خب سلام و درود عزیزان، خدا رو شکر برای اینکه در خدمت شما هستیم. در واقع وارد درس 15 از سری دروس کتاب افسوسیان از کلام مقدس خداوند شدیم. خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالم که این فرصت رو داریم با هم هستیم. امیدوارم که شادی خداوند، دعای من واقعا امروز برای شما اینه که این شادی خداوند در قلب شما استوار بشه، که وقتی شادی خداوند در قلب ما استوار باشه و همیشگی باشه و دائمی باشه، این شادی باعث میشه که ما هرگز لغزش نخوریم، دلمون، احساساتمون، تفکراتمون همش معطوف به شادی باشه که خداوند به ما. برای همین میخوام شما رو دعوت کنم که دل و فکر و دفتر و کاغذاتون رو همه رو آماده کنین که میخوایم به کلام خدا بپردازیم. بنابراین بریم کتاب افسوسیان فصل 5 رو با هم مطالعه خواهیم کرد.
رساله افسوسیان باب 5 آیات 21 تا 33. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. زیرا همانطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زن خود می باشد. و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت کنند. ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.
خب خدا رو شکر. و اما کلام خدا چقدر زیبا برای ما روابط بین زن و شوهر رو روشن میکنه. هفته گذشته صحبتی کردیم در مورد در واقع پایه ها و بنیاد اصلی معنا و تعریف به اصطلاح روابط زناشویی در ازدواج مسیحی و در ایمان مسیحی، و اما امروز میخوایم ادامه بدیم همون مطلب رو، منتها این دفعه یکمی با تمرکز بیشتر در مورد نقش افراد، در مورد جایگاه افراد. اگه یادتون باشه هفته گذشته برگشتیم به آیه، رفتیم جلوتر، رفتیم به آیه 32 رسیدیم که میگه یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من مسیح به مسیح و به کلیسای او اشاره دارد. این ازدواج و رابطه ازدواج رو ربط میده به رابطه خداوند و عیسی مسیح. خب و اما اینجا مطلبی که برای ما باز میکنه، اول میگه که یادتون باشه صحبت کردیم، میخوام اینا رو همه رو جمع کنم که باز دوباره میخوام ازشون استفاده کنم. آیه 20 یادتون باشه میگه به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. بنابراین این خیلی مهمه که همیشه برای هر چیز سپاسگزار باشه. این دل سپاس، دل شکرگزار و سپاسگزار خداوند که به ما کمک میکنه. و اما آیه 21 میگه به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. به خاطرش خیلی مهمه. انگیزه، انگیزه انجیل محوره. یادتون باشه دوباره در مورد اون انجیل محور بودن کار صحبت میکنیم. چرا؟ چون تفکر انجیل، تفکر مسیح، تفکر صلیب، تفکر این که خداوند ما رو نجات داده، یا حتی در واقع اگه یادتون باشه فصل 4 آیه 32 گفتیم، میگه چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. این دلیل ما، چنان که خدا شما رو بخشیده است، چنان که این بخشش رو دریافت کردید، به خاطر احترامی که به مسیح دارید. تمام استدلال هایی که پولس داره تو متن به ما میده دائما از اینجا برمیگره. و اما میخوام به شما یادآور بشم که فرهنگ و دیدگاه در واقع رومیان در اون زمان چطور بود و افسوس قسمتی از امپراتوری در واقع روم بود و اهمیت داشت که ما درک کنیم چرا این فرهنگ در مقابل فرهنگ کتاب مقدسی بسیار بسیار عجیبه، اون تفسیر و تبدیلی که به ما میده و مشابه همون تفسیر و تبدیل رو امروز ما میبینیم که در تمام جوامع، آنچه که برمیگرده به تعلیم کتاب مقدس برای ازدواج بسیار متفاوته و اونچه که بقیه درس میدن. به عبارتی میخوام به شما بگم اگر تعریف کتاب مقدس از ازدواج کامله، بقیه تمام تعاریف دیگه همشون یه جورایی غلط میشن. و حالا بریم بهش بپردازیم. خب میگه آیه 22 میگه ای زنها، طوری که از شوهران خود اطاعت میکنید از خداوند ببخشید میگه ای زنها طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید. خیلی سخته. بعضی خانوما تا اینو میشنوند میگن ما چجوری این کارو انجام بدیم برادر، آخه همسر من که مثل خداوند نیست. میگم بله، منتها این اون طوری که انجام میدید برمیگرده به انگیزه، با اون روش قلبی، نه به گونه‌ای که انگار همسر شما خود خداونده. هاشه که اینطور نیست، تعلیم کتاب این نیست، بلکه گفتیم اون محوریت انجیل رو داره و برمیگرده به اونجا. آیه 23 میگه زیرا همونطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود میباشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زن خود میباشد. اینجا یهو زبان متفاوتی رو پولس داره استفاده میکنه. از زبان شناسی بهش نگاه کنیم، ناگهان پولس داره رابطه زن و شوهر رو به رابطه یک بدن تعریف میکنه. هفته گذشته صحبت کردیم که یکی از دلایل ازدواج بین زن و مرد یکی شدنه. قرار نبود که قراردادی باشه که دو تا شخص باشن وارد این قرارداد بشن، در این قرارداد بمونن. این دو نفر در این قرارداد دارن یکی میشن. این یکی شدن بسیار اهمیت داره. پس بنابراین حالا وقتی یکی میشن، سوال اینه، در تعریف کتاب مقدسی میگه همونطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود میباشد، شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زن خود میباشد. بعضی وقتا افراد اینو میخونن فکر میکنن یعنی شوهر برتر از زن میباشد. این تعریف و مطلب هم باز اشتباه هست. وقتی یک بدن رو نگاه میکنید، من میخوام یه سوال شفاف کننده از شما بپرسم. به نظر شما اگر من بخوام انتخاب کنم، باید سرم رو نگه دارم یا باید بدنم رو نگه دارم؟ به قولی اگه بخواد یکی از این دوتا رو از دست بدم، کدومش رو از دست بدم؟ میبینیم که وقتی به یگانه شدن بدن نگاه میکنیم، اصلا همچین چیز امکان پذیر نیست. میگه برادر جان، سر نداشته باشه بدن به درد نمیخوره، بدن نداشته باشه سر به درد نمیخوره. حالا ما وارد اون تعریفی میشیم که در واقع برای ما بسیار اهمیت داره. و اون تعریف چیه؟ ما کامل کننده هم هستیم. در زبان انگلیسی بهش میگن complementarian، یعنی کامل کننده یک دیگر در ازدواج هستیم. تعریف مسیحیت از ازدواج به این صورت هست. نقش های مرد و زن در ازدواج متفاوته، اما ارزششون 100% با هم برابره. یعنی ارزش زن و ارزش مرد کاملا یکسانه، هیچ کدوم با ارزشتر یا بی ارزشتر نیست. کما اینکه اگر شما به من توضیح بدی ارزش سر شما مهمتره یا ارزش بدن شما مهمتره، این جوابی براش وجود نداره. چون چطور شما میتونی نگاه کنی بگی سر من مهمتره یا بدن من مهمتره؟ مگه سر بدون بدن اصلا میتونه وجود داشته باشه؟ یا بدن بدون سر مگه میتونه وجود داشته باشه؟ وجودی براش تعریف شده نیست. بنابراین ارزش کاملا یکسان، نقش متفاوت. حالا سر با بدن نقشش متفاوته و این چیز طبیعیه، این ربطی به اون نداره. و اما آیه 24 میگه و همچنان که کلیسا مطیع مسیح هست، زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت کنند. پس اولین پیام سخت رو به ما میده، اولین مطلب بسیار مهم رو در واقع کلام خدا داره برای ما باز میکنه که زن باید از همسر خودش اطاعت داشته باشه. و اما این اطاعت در واقع روشیه که باهاش میخوایم به مفهوم یکی شدن برسیم. برای رسیدن به تعریف بهتر از مفهوم یکی شدن میخوام کلمه سرسپردگی رو استفاده کنم. خداوند عیسی مسیح برای ما که کلیسای خودش باشیم جان خودش رو داد. و وقتی خداوند ما با چنین محبتی این کار رو کرد، من و شما از اطاعت کردنش ترسی نداریم. پس بنابراین تعریف وظایف زن در قلبش، اول روش قلبی که یک همسر باید داشته باشه به چه صورت هست؟ به این صورت هست که باید قلبش در راه خداوند، در راه اطاعت از خداوند پیش بره. پس بنابراین این بسیار اهمیت داره و نگاه کنه به همسرش به جهتی که انگار میخواد از اراده خداوند اطاعت کنه. اما این اطاعت رابطه قلبی رو نشون میده. پس اولین مطلب رو برای ما مشخص میکنه. و اما بعدی یه ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. ببین، اگر فقط قرار باشه خانوم اطاعت کنه و آقا حکومت کنه، این رابطه رابطه مسموم و غلط و کاملا اشتباهیه. مرد مسیحی وظیفه داره محبت کنه، دوست داشته باشه و نه تنها این، بلکه جنس محبت مسیحی جنسیه که در واقع از خودگذشتگی درش هست. باید آماده باشه جان خودش رو برای همسرش بده. و من به شما قول میدم اگر خانومی پیدا بشه که ببینه که همسرش یعنی شوهرش حاضر جونش رو برای اون بده، من مطمئنم با آرامش کامل با طیب خاطر ازش اطاعت میکنه، چون میدونه که این رابطه رابطه دو نفر نیست. مشکل اون کسانی که درک این تعلیم براشون سخته چیه؟ مشکلشون اینه که خودشون رو در رابطه دو تا زوج میبینن، دو تا شخص میبینن. اما اینکه دو تا قراره یکی بشن، یکی سر باشه یکی بدن باشه، دیگه این رابطه مثل رابطه های دیگه نخواهد بود. برای همین این تصویری که کتاب مقدس به ما میده کاملا با اون تصویری که دنیا تا حالا برای ما تعریف کرده متفاوته. من میدونم، حتی میتونم فرض کنم بسیار از شما عزیزان میگین آخه برادر جان نمیدونی اگر من از شوهرم بخوام اطاعت کنم الان زندگی نابود میشه، یا شوهره میگه برادر جان من اگه بخوام جان خودم رو برای زنم بدم همین امروز میگه برو بمیر ببخشید. ولی خب واقعیته، خب اینطوری اتفاق میفته. من متوجه اینا هستم، اما ما باید به این نکته برسیم، درک کنیم که این انتخاب شما نبوده، این اراده خداست که در رابطه شما یگانگی شما رو داره شکل میده. پس شما دیگه دو نفر آدم جدا نیستی، شما یک نفر هستید، کامل کننده هم دیگه. و اما از نظر تاریخی یه مطلبی هم هست، قبل از اینکه ما اینجا پیشتر بریم در این مطلب، میخوام مطلب تاریخی رو برای شما بگم. ما از نظر به اصطلاح تاریخ، حتی تاریخ کلیسا رو هم میتونیم بهش بگیم، در بین قرون وسطا زمان طولانی هست که یک دوره زمانی یه چیزی داریم، یک تعلیمی داریم به نام تعلیم پدر سالاری، جامعه مرد سالاری در جهان. وجود جامعه مرد سالاری بسیار چیز غلطی بوده و هست، بر پایه اینکه مردها چون شاید توان فیزیکی شاید بیشتری داشتن، که حالا اینم خودش سوالیه نسبت به زنها، جامعه رو بر پایه این قرار دادن که مردها اولویت اول باشن. و بعد در سالهای اخیر در این در واقع 100 ساله اخیر در این قرن اخیر مواجه هستیم با یه جنبشی بر علیه اون جنبش. پس مرد سالاری حالا بر علیه اون مرد سالاری جنبش زن سالاری رو داریم و در زن سالاری تصویری به وجود میاد که زن میگه که حالا اینجا به اصطلاح انگلیسی بهش میگن فمینیست یا به اصطلاح همون تو فارسی هم فمینیست استفاده میکنیم که به اونا میگه که حالا این دفعه همه چیز باید مرکز و محور همه چیز در حول هوش زن قرار بگیره و بعد این دوتا رو نگاه کنید شکل خانواده رو عوض میکنه. آیا مرد باید مرکز خانواده باشه؟ آیا زن باید مرکز خانواده باشه؟ و اما پدیده سوم جدیدی که داریم که امروزه همه حالا باش سر و کله میزنن که در درس‌های آینده باش میرسیم میگه فرزند سالاری. این دوتا خودشون رو میذارن کنار به نفع پسر یا دختری که تازه به دنیا اومده، تازه یا بزرگ شده یا تازه نوجوونه یا رشد کرده، به نفع اون همه کنار میرن، فرزند سالاری به وجود میاره. صحبت من برای شما این عزیزان اینه: مسیحیت نه مرد سالاریه نه زن سالاریه. مرد سالاری غلطه، چون مردها سالار نیستن، مردها برتر از زنها نیستن. زن سالاری هم غلطه، چون زنها برتر از مردها نیستن و زن سالاری درست نیست. تنها چیزی که حکم اصلیه خانواده مسیحی رو تشکیل میده مسیح سالاریه، کتاب مقدس سالاریه. تنها سالاری که ما داریم خود خداوندمون عیسی مسیح، و هر کسی بخواد خودش رو تو اونجا قرار بده همه ساختمان خانواده رو به هم میریزه. سالار واقعی ما خود خداوند عیسی مسیح، نه فرزند سالاری، نه مرد سالاری، نه زن سالاری. همه اینها تعادل رو به هم میزنه، همه اینها بی تعادل هست. تنها ستونی که وای میسته ستون مسیح سالاری. چرا؟ یعنی که مسیح رابطه خودش رو با ما اول رابطه مسیح با ما رو درک کنیم، بعد وظایف خودمون رو توش میبینیم. ببین آیه 26 چی میگه؟ میگه مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته آن را پاک و مقدس گرداند. پس مسیح کلیسای خدا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گردانیده. چیکار کرده؟ جان خودش رو برای کلیسا داده. عجب تعلیم جالبیه. و بعد آیه 27 میگه و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. پس چقدر جالبه، کلیسا رو که عروس هست، حالا عروس رو پاک کرده، بدون نقص، بدون چین و چروک به خودش تقدیم کنه. این نقش خدای تسلیس رو نشون میده. آیه 28 میگه کار مردان چقدر مهمه. میگه مردان باید همانطور که بدن خود را دوست می‌دارند زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد خود را دوست دارد. این چقدر مهمه. شما باید درک کنید رابطه مرد با زنش طوریه که این شخص رو یه آدم متفاوت از خودش حق نداره ببینه، بلکه جزوی از بدن خودش ببینه. و اگر این نگرش مرد نسبت به زن این باشه که بدن خود منه، حالا ببین ادامهش رو چجوری پولس برای ما تفسیر میکنه، توضیح میده. چرا میگه هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا میدهد و از آن توجه میکند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا میکند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. دوباره میبینیم این مقایسه پایا پای رو پولس داره در این مباحثه، در این مطلبی که در واقع بیان میکنه پیش میبره. میگه همونطور که مرد نباید نسبت به زن خودش با تمسخر، با تحقیر، با فکر زشت، با عمل زشت، با رفتار و کلمات زشت نگاه بکنه، بلکه باید اون رو دوست داشته باشه. نباید از بدن خودش، چون این بدن خودش، این تفسیر مسیحه، این حکم مسیحه. همسر بدن شوهرش هست. و بعد چی میشه؟ بلکه به آن قضا میدهد و از آن توجه میکنه، زندگیشو گذاشته که اون رو خدمت کنه. عجب جالب، چه رابطه محبت آمیز قشنگی رو داریم میبینیم. پس اینجا این رابطه دو طرفه است. اون سرسپردگی که وسط قرار دادیم، یک طرفش دو طرفش هدف تسلیمه، یک طرفش تسلیمه، وظیفه مرده که با محبت انجام میشه، یک طرفش تسلیمه که به واسطه کسی که انجام میده زن هست، و این تسلیمی که با اطاعته. پس محبت و اطاعت دو سر در واقع این تفسیر هست و در واقع این رو مشخص میکنه. بعد در ادامهش میگه زیرا ما اعضای بدن او هستیم. بنابراین کامل میکنه، میگه حالا نه تنها شما همین رابطه رو باید داشته باشین در بین خودتون در روابط زناشویی، بلکه باید درک کنی که کل کلیسا هم همین رابطه رو داره، رابطه عاشقانه بین زن و شوهر، رابطه عاشقانه بین کلیسا و مسیح. پس چقدر این تفسیر برای ما زیبا و قشنگه. میگه به همین جهت کلام خدا میفرماید، حالا برمیگریم اون آیه‌ای که در واقع جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، میگه به همین جهت کلام خدا میفرماید مرد پدر و مادر خود را ترک میکند. چرا ترک میکند؟ برای اینکه دیگه اون منی که در بین خانواده قدیمی وجود داشته از بین میره، وارد یک یگانگی، یکی شدن جدیدی میشه. ها؟ پس اون رو نگه داریم و به زن خود میپیوندد، آن دو یک تن خواهد شد. دو نفر از اونجا بیرون میاد و یک تن خواهند شد. این یک تن یعنی یکیشون سر یکیشون بدنیم. تعریف کاملا مشخصیه که هرگز هم تغییر نمیکنه. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره میکنه. در مورد این مسئله صحبت کردیم. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. میخوام بدونید ما در روابط زناشویی و در روابط کلیسایی، چون گفتیم متن داره مشخصا برای ما این مطلب مشخص میکنه، ما در روابط زناشویی و در روابط کلیسایی به یکی بودن بین مرد و زن اعتقاد داریم و این بسیار مهمه و این بسیار اهمیت داره که نقشامون متفاوت بشه. مرد قرار نقش سر رو بازی کنه، زن قرار نقش بدن رو بازی کنه و هر دو اینها کاملا به یک اندازه ارزش دارن و به یک اندازه اهمیت دارن، اما نقش‌هاشون متفاوته. سر کارش یه چیز دیگه است، بدن کارش یه چیز دیگه است. اما این نقش در جامعه امروز ما، در فرهنگ امروز ما الزاماً دیده نمیشه. پس بنابراین ما نمیتونیم بیایم با تفکراتی که از فرهنگ مرد سالارانه قبلی آوردیم یا از فرهنگ زن سالارانه مدرن داریم یاد میگیریم با این نگرش برخورد کنیم. بعضی میگن نه خانوما اجازه ندارن برن سر کار. چرا؟ دلیلی براش وجود نداره، ولی البته اهمیت داره که مرد باید کار کنه، مرد باید ریشه اصلی همه کارها باشه. ما نمیخوایم فرقی بین افراد وجود داشته باشه، ما باید اینو بفهمیم. اما رابطه های کلیسایی، پس درون کلیسا و بین زن و مرد رابطه متفاوتی. آیا ما طرفدار این هستیم که زن هرگز اجازه نداره به این سمت برسه یا اون کارو بکنه یا این کارو بکنه؟ نه خیر، هرگز. اگر همسری، اگر خانومی، زنی میتونه اون وظایف همسریش رو در زندگی رابطه بین زن و مرد نگه داره، هر کار دیگه‌ای در بیرون از اون اگر میتونه برای جامعه انجام بده، در جامعه مفید باشه، اشکال نداره. یا اگر مرد میتونه همین تعلیم رو، همین مطلب رو نگه داره و میتونه در جای دیگه کار دیگه انجام بده، باز هم اشکالی نداره. در هر دو حالتش ما گفتیم تعاریف جوامع بیرونی برای کلیسا الزاماً لازم نیست. نه ما فرهنگ مرد سالارانه رو میخواییم توی کتاب مقدس بیاریم، نه فرهنگ زن سالارانه رو توی کتاب مقدس بیاریم. هدف ما نه هرگز این بوده که بگیم زنها رو باید پایین نگه داریم، نه هرگز این بوده که بگیم مردها رو باید پایین نگه داریم، چون جفتش غلطه. ما نقش های متفاوتی مطابق کلام خدا داریم و این زیباست. این فقط ارزش چیز نداره. پس بنابراین متوجه میشیم که کار خدا چجوری در کلام مشخص شده. یکمی درک کردیم که نقش زن و مرد در این جامعه ای که در واقع ساختار فرهنگی جامعه داره دائما از بین میبره تعریف و مفهوم ازدواج رو، و وای به حال کسی که بگه تعاریف جدید انقدر دشمن داره که تعریف کتاب مقدس که خدا میدونه، انقدر افراد باهاش مخالفن شدیدن، که خدا میدونه. اما ما میدونیم که این راز حقیقتی بزرگ در این امر نهفته است، همونطور که پولس میگه که این رابطه بین مسیح و کلیسا رو داره بیان میکنه و مقدسه، و بر بنای همون ما مقدس میدونیم رابطه بین زن و مرد رو، و میدونیم که خداوند شخص سومی هست که در این رابطه قرار میگیره. پس بنابراین روابط مربوط به عهد، روابط مربوط به عهد ازدواج، شکلش متفاوت با قراردادهای بیرونیه، و این تفکر یکی شدن در ازدواج شکل دهنده همه چیز به طریق دیگه هست. علت این که ما ایمانداران باید همیشه نگرش درستی در مورد کتاب مقدس و در مورد تعلیم داشته باشیم اینه که اگر نگرش و لنز ما برای مطالعه تأثیر گرفته از فرهنگ‌های بیرونی، فرهنگ درونی خودمون که حتی دیدگاهمون رو ممکنه مخدوش کرده باشه، نبینیم شده باشه، ممکنه این کلام رو بخونیم به نتایج اشتباهی برسیمش. ما باید جهان بیرون رو هم یه مقداری مطالعه کنیم، درک کنیم که تعریفمون از کتاب مقدس مشخصاً معطوف به کار خدا در کتاب مقدس. پس بنابراین دعای من برای شما هم عزیزان هم همینه که با این کلام، با این حقیقت، نقش‌های متفاوت، ارزش یکسان برای مرد، برای زن، و همونطور که کلیسای خداوند مسیح سرشه و کلیسا بدنشه، همینطور این رابطه ازدواج زیبا رو برای ما نشون بده. خدا رو شکر می‌کنم برای این فرصت خوبی که داشتیم. تا درس دیگه، خدا نگهدار.